بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. ارزشها که در زبان روایات از اونها تعبیر به مکارم شده، رسول خدا می فرماید علت فرستاده شدن من این بوده که این ارزش ها و مکارم رو در وجود شما کامل کنم. فرموده امیرالمؤمنین کلیدهایی هستند که این کلیدها تمام درهای سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت رو به روی انسان باز میکنند. از یکی از خطبه های نهج البلاغه وقتی محبوب ترین بندگان خدا رو معرفی میکنن، در یکی از جملاتشون میفرماین سار با ساد مفاتیح و ابواب الهدى. مفاتیح جمع مفتاح، مفتاح یعنی کلید. فرماید اینها انقدر ارزش ها درشون کامل و تمام و قویه که همه وجودشون شده کلید برای در هدایت. هدایت رو هم در قرآن ملاحظه کردید که آثار بسیار فوق العاده ای داره، هم برای دنیای انسان و هم برای آخرت انسان. درباره اصحاب کهف این آیه رو خوندید، انهم فتیتون آمنو به ربهم. اینان جوان مردانی بودن، این کمش بود که وابسته به خدا شدن، تعلق قلبی به پروردگار عالم پیدا کردن و به تعبیر فارسی تر خدا باور شدن، که داستان مفصلشون رو در رسیدنشون به خدا باوری امام صادق نقل کردن. طولانیه. بعد پروردگار می‌فرماید و زدناهم هدن، ما مایه هدایت رو در اونها زیاد کردیم، یعنی یه ایمان کاملی پیدا کردن، یک ایمان جامعی پیدا کردن و این ایمان جامع و کامل تبدیلشون کرد به اصحاب کهف. همین و این ارزش ها در وجود اونها چه کرد که پروردگار عالم داستانشون رو به طور کامل وارد قرآن کرد، که برای همه اونایی که میخوان به سعادت دنیا و آخرت برسن درس باشن. خیلی هم وجودشون درسته. اینا در چه شهری زندگی می کردن؟ شهری که دولتش، مردمش خدا را از زندگی حذف کرده بودن و به جای خدا معبودان باطل انتخاب کرده بودن. خب حذف خدا و انتخاب معبودان باطل تقوا که نمیاره، بی تقوایی میاره. یعنی چنین فرهنگی مردم رو با تمام فسادهای اخلاقی، مالی، اعتقادی، اقتصادی، فکری پیوند میزنه. اینا در اون شهری که زندگی میکردن خیلی هم در رفاه بودن، چون همشون درباری بودن، حقوق سنگینی داشتن، خونه‌های کاخ مانند داشتن. اما وقتی خدا باور شدن، دیدن اون دولت، این ملت، این کاخها، این پولها، این درآمدها پوچ. یعنی تو خدا باوری این حس با آدم دست میده. خود ماها که در حدی خدا باوریم، حالا امروز یه نفر بیاد دم در مسجد بگه که به صف بیستید، ما از حلقوم ایتام، از حلقوم مظلومان، از حلقوم مستضعفان پول بیرون کشیدیم، یکی یه میلیارد تومن میخوایم بهتون بدیم. خب این پول در باطن ما خودشو چجوری نشون میده؟ این خدا باوری به آدم کمک میده که این پولو پول نبینه، آتش دوزخ ببینه. هیچ عاقلی هم نمیشینه لقمه لقمه آتش بخوره که. میگیم نه، سخت هم میبرم، نمیریم هم یه جا بشینیم تعریف بکنیم ما یه کاری کردیم که صد تا رستم نمیتونست این کارو بکن، ولی با همه مشقتش، با همه سختیش، با همه تلخیش ما انجام دادیم. این که یه میلیارد پول حرام قبول نکردیم، نه برای خدا باوران اصلا سخت نیست. ما یه تفسیری داریم 5 جلده، نویسندش یکی از علمای رده اول شیعه است، اهل همین بحرین بوده، بسیار شخصیت ممتازیه. من در یه مقاله دیدم مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان خیلی از ایشون تعریف کرده. خب این دلیل بر عظمت این عالمه که به شخصیتی مثل علامه طباطبایی ازش تعریف بکن. در این تفسیر در جلد 5 نقل میکنه. این 5 اون چه که تمام صفحاتش داره فقط از قول پیغمبر و اهل بیت. شما در یه صفحه این 5 هیچی جز قال رسول الله، قال علیون، قال الباقر، قال الصادق در رابطه با 6660 آیه قرآن نمیبینید. از بی بسم الله سوره هم نظر ائمه طاهرین رو نقل کرده تا من الجنت و الناس. یک کتاب کلیدیه، یعنی خیلی از بزرگان دین ما در آیات که به مشکل برمیخورن و براشون روشن نیست آیه شریفه چی میگه، چه منظوری داره، چه مقصودی داره، این کتاب حل کرده از قول اهل بیت. تو جلد 5 یا از قول حضرت صادق یا امام باقر نقل میکنه که ابوذر در اوج نداری افتاد. دنیاست دیگه، یه روز آدم داره یه روز آدم نداره، یه رو مردم آدمو میخوان یه رو نمیخوان، یه رو آدم پیره یه رو آدم میمیره، یه رو آدم جوانه یه رو سالمه یه روز مریضه. راه فراری از این امور وجود نداره. یادمونم باش که پروردگار عالم به احدی ضمانت مالی نداده که اگر مؤمن باشی همیشه دست تا پول پره. ما همچین ضمانتی نداریم، نه در کتابای آسمانی گذشته همچین ضمانتی بوده، نه در قرآن مجید. به هیچ کافری هم ضمانت نداده. حالا که کافری، من بهشت تو همین دنیا بهت میدم، میلیاردها مال از سر و کلت بالا بره. نه، این اقتضای محدود بودن دنیاست که یه روز آدم داره، خیلی هم مؤمنه، همون آدم یه روز نداره، خیلی هم مؤمن. خدا باور خصوصیتش اینه، از ارزش برخورداره دیگه. بالاترین ارزش همین خدا باوریش. روزی که داره خیلی هم داره، مس نمی کن. و همون حالت متعادل ایمانیش زندگی میکنه و با پولش هم خیلی خوب برخورد میکنه. از خدا یاد گرفته دیگه که با پولت چگونه برخورد کن. یه روایت خیلی جالبی نقل شده که یه مؤمنی اومد پیش رسول خدا، گفت آقا کسب و کار من خوب میچرخ، درآمدم خوبه، من اهل دنیام، یعنی روز قیامت مارک به من میزنن که چون تو مغازت سر چهار را بود یا تو بهترین خیابون بود، مشتری هم زیاد داشتی، خوب میفروختی، خوب پولی گیرت اومد، تو عنوانن اهل دنیایی و مادیگری، تو بهش را ندیدی. من الان اهل دنیام. فرمودم که شکل درآمد و کار تو برای من تعریف کن تا من بهت بگم اهل کجا. مثل نیت تو، نقشه تو، طرح تو درباره حضرت اسکناس به من بگو. گویا رسول الله، اول در میارم برای حفظ آبروم که دستمو پیش کسی دراز نکنم و برای تأمین هزینه زن و بچه. این اول. یه مقدارم واقعا نیتمه که به اقوام فقیرم برسم، یه مقدارم واقعا نیتمه و بر اساس نیتم هم انجام میدم اینه که در کار خیر بدم، یه نیتم اینه که ایام حج برم حج خانه خدا، زکات نیتم اینه بپردازم و میپردازم، خمس نیتم اینه بپردازم. اینا چیزاییه که خدا باور از خدا یاد گرفته، چون یه بخش قرآن مجید فقط درباره پوله، یه بخشش. و اینقدر این بخش از آیات جالبه که حالا اگه بخوایم بعضی از لطائف آیات مال رو خیلی فارسیش بکنیم این میشه: پروردگار عالم یه تعبیرش از پول خیر، اصلا کلمه خیر در قرآن در خیلی جاها اومده، یه جام درباره پوله. اما پول کی؟ پول کی خیره؟ اهل خدا باور. چون وقتی که نور ایمان به زلف پول گره بخوره، خب این پول خیره. خیره برای کجا؟ هم برای دنیا و هم برای آخرت. شما این آیه رو ببینید چقدر لطیفه. المال یعنی ثروت، پول، متاع، کالا. والبنون فرزندان، زینت الحیات دنیا، آرایش زندگی دنیاست. تا آدم پول داشته باشه آرامش داره، بچه دوره برش باشه خوش آدم، بچهش رو میبینه، نوش رو میبینه، برای بچهش زن میگیره، برای دخترش شوهر میده، دخترش لذت داره. یه حرف خداست. پشت سرش میگه والباقیات الصالحات خیر عند ربک و خیر عمل. یعنی دوبار کلمه خیر رو در این آیه آورده که خدا باوران این پولداری و زن و بچه داری رو تبدیل به صالحات مندگار میکنن. یعنی با زن و بچه داری عبادت میکنن، با پول عبادت میکنن، این عبادت مندگاره. پروردگار میفرماید خیر عند ربک، این خیر ذخیره تو پیش پروردگار، و خیر عمل و بهترین عاقبت همین پول. یه جمله امام صادق دارن که چقدر خوب زمانی که پول دست خدا باوران باشه، چقدر خوبه. و من این مسئله درآمد و کسب و کارمه و اینم هزینه ها. پیغمبر اکرم فرمود شما اهل آخرت، نه اهل دنیا. من میتونم تو دنیا باشم، مغازه خوب، درآمد خوب، زن و بچه، خرجای خوب و اهل آخرت باشم. یعنی مارک مادیگری به هم نزنه. خب خدا باور تو این کسب و کار و درآمد مست نمی کنه. پولتو میخوای چی کار؟ گو برای این کارا میخوام یا رسول الله. خب این راه دین. اما اونی که پول دار میشه وقتی نداشت، گردن کج داشت و یه درکعت نماز میخوند و گاهی میومد کنار ما تو جلسه و تو مسجد میشست، یه مرتبه ثروتمند شد و بیدین شد و خوشگذران ابلیسی شد، خب این مست کرد با پولش. ش... شادی او رو در اون ثروت خدا اسمشو گذاشته فرح، با هی جیمی. فرح یعنی شاد مغرور. مغرور یعنی اونی که از خدا بریده و داره کلا سر خودش میذاره. قرر یعنی ضرر. مغرور اسم مفعوله، یعنی اونی که کلا سرش رفته. اینا آدم هایی هن که خودشون سر خودشون کلا میذارن و به قول قرآن مجید فکر میکنن یه زندگی خوبی دارن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی اینجور نیست. حالا ابوذر در کمال ایمان، خدا باور، همراه با ارزش‌های عالی، دستش از دنیا تنگ شده، به زور داره زندگی رو میچرخونه، به زور. تو مردنش نه پول کفن داشت نه پول آب غسل، و به دخترش گفت من مردم، برو تو جاده بیشین، یه کاروانی هم مکه داره میاد میره، به اینا بگو ابوذر مرده، اونا بیان منو غسل بدن و کفن کن. ولی خیلی جالبه آدم بی غسل و کفن باشه باز با خدا عاشقانه بمونه، شمم نیاره، گلایم نکنه، شکایتم نکنه، بمونه با خدا. در این حالی که مؤمن میدونه اگر خدا بخواد یه چشم به هم زدن زندگی رو تغییر میده، من نمیخواد تغییر بده، دوست داره بندهشو این گونه ببینه و دوست داره بندش با این گونه شدن. اینو دقت بفرمید، اینم متن آیات قرآن و روایات، دوست داره بندش با این گونه شدن آخرتش چند برابر بشه، دوست داره. وقتی شیخ حسین آل رحیم شب چهارشنبه تو مسجد کوفه بیرون در خدمت امام عصر رسید، امام رو هم نشناخت، بعد جدایی فهمید ایشون امام زمان بوده، که به حضرت سه تا مسئله رو گفت. دید یه جوان با وقار با محبتیه، گفت بد نی یه درد دلی باهاش بکنم خود آروم بشم. گفت آقا من سینم سل داره و دیگه به جایی رسیده که خون ریزی میکنه. فرمود مشکلی نی، از این قهوهی که دم کردی یه فنجون به من بده. یه فنجون ریخت داد به امام عصر. حضرت فقط لبشو تر کرد، برگردون، فرمود بخور سینت خوب میشه. خورد و همون وقتم سل رفت، اما انو نفهمید این اصل کاری. گفت جوانم، طلبم، درس خونم، یه دختری رو دیدم رفتم، گفتن نه ما نمیدیم دختر به تو، اما دوست دارم با اون دختر ازدواج بکنم اگر بشه. خب خدا باور یه برای دختر نه خودکشی میکنه نه گریبان پاره میکنه، خب دوست دارم باهاش ازدواج بکنم اگه بشه، ولی نمیدن دختر. حضرت فرمود من زمینه دادن اون دختر رو به تو دل پدر مادرش فراهم کردم، فردا صبح برو دختر رو بهت میدم. دو تا مشکل حل شد. همون سوم گفتم آقا من برای کمک خرجیم تو این گرمای عراق گاهی میرم سر زمینا به کشاورزا کمک میکنم، گندم جو ارزن درو میکنم، یه پول بخور و نمیری به هم میدم، فقر سخته برام. اینم میشه کاری کرد. حضرت فرمود خداوند رقم فقر رو تا لحظه مرگت برات زده و نمیخوادم عوض بکنه. این یکی نمیشه. خب جوان خدا حافظ، ایشون رفت. گفت من چرا سرفم بند اومد؟ درد چرا ندارم؟ این کی بود که از اون دختره خبر داشت و عمه خبر داشت و دیگه بلند شد بودو این طرف مسجد اون طرف مسجد دیگه پیداش نی؟ گاهی پروردگار عالم اوج آخرت بندشو در یه تلنگور میبینه، تلنگور اقتصادی، تلنگور بدنی، تلنگورهای دیگه. خدا باور اینو میفهمه و وقتی که میفهمه راحت، آرامه، بسیار آرام میفهمه. حالا ابو ذر رسیده به اوج فقر و نداری. کجا؟ تو شهری که شما اگه کتابا رو بخونید زمان عثمان مسئله پول با این عددا رد و بدل میشد. 50,000 دینار، 100,000 دینار. ایران رو گرفته بودن، ترکیه رو گرفته بودن، مصر رو گرفته بودن، کل شامات رو گرفته بودن، فلسطین رو گرفته بودن. چه پولی سرازیر می شد تو مدینه؟ خدا می دید که یه رفیق عثمان وقتی مرد سهم دختری هر دخترش که زمان پیغمبر همین آدم با بدبختی زندگی میکرد، سهم هر دخترش 84,000 مثقال طلا شد. سهم دختریش ابوذر الان توی چنین شهری ولی نون نداره، چند تا بوز داره، شیر اینا رو میدوشه، پشمشون رو گاهی قیچی میکنه، درآمدش همینه. عثمان یه غلامی داشت، به غلامش گفتش که اینی که میگم تو همین جلد پنجم تفسیر نورالصقلین حضرت باقر یا امام صادق میفرمه، بهش گفتش که غلام من میخوام آزادت کنم، دیگه نوکر من نباشی، کارگر من نباشی، بری شهر خودت، ولی یه کاری باید بکنی تا من آزادت کنم. گفت چی کار کنم؟ گفت 3,000 دینار طلا، یعنی 3,000 مثقال طلا. الان ما 20 مثقالشو نمیتونیم بخریم، خیلی هم 3,000 مثقال میریزم توی یه کیسه، اینو ورد به بردر خونه ابوذر بقبولون بهش، قبول کرد آزادی. اینم اومد در خونه ابوذر در زد، اومد دم در، 3,000 دینار طلا رو گفت این رو برای شما فرستادم. و کی فرستاده؟ گفت عثمان. گوه از ارثی که بهش رسیده فرستاده. گوه نه عثمان اینقدر ارث بهش نرسید. گفت کاسبی کرده. گوه نه مال کاسبی هم نه. گفت و پول مال کجاست؟ گفت مال بیت الماله. گفت به کل مسلمان ها یکی 3000 دینار دادن، من آخریشونم یا اولیشونم؟ گفت نه به همه ندادم 3000 دینار. گفت بناست بدن؟ گفت نه. گفت نمیخوام. گفت اگه بگیری من آزاد میشم. گفت تو یه نفر اگه بگیرم آزاد میشی، ولی خودم میشم برده کل مسلمونا، چون این پول ملک مسلموناست. و بعدم این جمله امام باقر خیلی جالبه، خیلی جالبه. و بعدم برو به اربابت بگو نشستی فکر کردی که ابوذر نداره، من 3000 دینار براش بفرستم. اشتباه فکر کرد. من جز داراهای مهم دنیام. غلام به ابوذر گفت دارایی چیه؟ گفت برو به اربابت بگو اصبحت به ولایت مولای امیر المؤمنین علیه السلام، من سرمایه ولایت علی رو دارم، من همه چی دارم، من هم دنیا دارم هم آخرت، هم دنیا دارم هم آخرت، من دستم خالی نی. این از آثار همین ارزش هاست. حالا این ارزش همین خدا باوریه. وقتی آدم خدا باور بشه، اصلا تمام فکرش، روحیش، عملش، اخلاقش تغییر میکنه. اینقدر خدا باور فروتن میشه، متواضع میشه، خاک نشین میشه، خیلی جالب میشه خدا باور. ما الان از وجود مقدس امیرالمؤمنین شخصیتی که تو ذهنمونه شخصیت سومه، درست هم هست، طبق آیات و روایات خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین، بعد پیغمبر و علی همه انبیا قرار داره. بعد پیغمبر امیرالمؤمنین رو افضل از 11 امام دیگه میدونه. پیغمبر هر وقت حسن و حسین رو سوار دوشش میکرد میگفت و ابوهما افضل منهما، علی از حسن و حسین برتر. این امیرالمؤمنین. ما تو تهرون این حرف رو خیلی میزدیم یا میزنیم که اینو میبینیم اینقدر تک و توش ور میداره که با شاه پالوده نمیخوره، آرش میاد. یه من با این ثروتم، با این موقعیتم، من برم بغل شاه پالوده؟ شاه کیه؟ مقام، مقام سوم هستی. اون وقت ببینی نصف شب از دفنش که برمیگردن صدای گریه از خرابه میشنون، حسن و حسین وارد میشن، میبینن یه بیمار افتاده است، داره ناله میکنه و هی میگه کجایی؟ 2 شبه چرا نیومدی؟ خرابه بود، یه رخت خواب پاره پوره بود، یه پیر مرد رنجیده بود افتاده کنارش نشستن. بابا منتظر کی هستی؟ با یه کسی خیلی جالب آخه امیر المومنین با اون همه پرکاری و حکومت و کشور و هر شب 10 دقیقه وقت بذاره بیاد تو خرابه رو اون دوشک پاره بیشینه و این مریض رو نوازش کنه، بالا پایینش کنه، لباساشو عوض کنه، تمیزش کنه. کی بوده هر شب میومد؟ گفت من هرچی التماس کردم اسم تو بگو، میگم من یه بنده ای از بندگان خدا، خدا انا عبد من عباد الله، خدا یعنی خدا که تو زندگی باشه. و خدا باوری شخصیت سوم عالمو خیلی راحت هر شب به خرابه میکشه، رو خاکم میشونتش، دستش هم دراز میکنه و یه مریض پیر رو نوازش میده و به قول ما قربون صدقش میده. خدا باوری، تو خدا باوری خیلی آدم راحت نسبت به تمام جریانات مثبت و منفی اجتماعی و خانوادگی و رفاقتی و پولی و مالی، خیلی آدم راحته. و این از برکت همین ارزش خدا باوریه. فکر کنم جمله اول منبر خوب توضیح داده شد که خدا باوری و ارزش‌ها کلید در تمام سعادت‌های دنیا و آخرت. حرفم تمام، انشاءالله دنبالش خدا بخواد فردا. خدایا این حالی که به اولیا دادی نسبت به خودت، نسبت به زن و بچه‌شون، نسبت به پول، نسبت به خرج کردن، نسبت به بالا پایین شدن وضع دنیایی، از اون حال به حقیقت صدیقه کبرا تو رو قسم میدیم به ما هم بچشون. البته ما ناشکری نمی کنیم، یه مقدار از اون حالو داریم اما کمه. ما یه قاشق چای خوریشو داریم، اونا یه دریاشو دارن. اگه مارم لطف بکنه کنار این دریا ببره خیلی راحت میشه، خیلی. یه امنیت خاطر عجیبی پیدا میکنیم، راحت میشه. خیلی عجیبه برادران این خدا باوری. تو اون اوج درگیری های مدینه در خونه رو آتیش زدن، علی رو با سر برهنه بردن، بچه سرخ شده. تو این شلوغی امیرالمومنین میاد خونه. ببینید حضرت زهرا چجوری با علی برخورد میکنه. این تو کتابای مهم مونه، نه کتابای دم دستی. گفت وقتی حضرت اومد خونه آزادش کردن، گفت یا علی، البیت بیتوک، خونه خونه توه، خونه خونه یعنی من اینجا سه احساس مالکیتی نمی کنم. و انا جاریتوک، منم کنیز تو، نمیگه من همسر تو، نمیگه من فاطمه زهرا هست. این خدا باور شنان آدمو به تواضع مینشون که حساب نده. و انا جاریتوک، وقت از دامن چنین مادری چی تربیت میشه که چشمش داره 71 بدن قطع قطعه رو میبینه، گوشش صدای ناله زن و بچه رو میشنوه، چقدر آرامش که بین اون صداهای دلسوز و این بدنهای قطعه قطعه آرام صورتش رو خاک میذاره. الهی رزن به قصو صبرن علا بلای صبرن علا بلای خیلی معنی جالبی تو گودال داره، حالا بیرون گودال یه معنی دیگه داره. صبرن علا بلای یعنی با این 72 بدن قطعه قطعه، با این صدای ناله یه لحظه حاضر نیستم دست از تو بکشم. تسلیم لامریک خدایا، بازم اگه فرمانی داری برسون. من با همین بدن زخمی، با همین قلب داغدار عمل میکنم. لا معبود لی سواک یا قیاس المستقیم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أيد واحفظ امام زماننا، اللهم بحق الحسين اجعل عاقبة امرنا خيرا.